حسین اومده ترین دروت ها. حسین حجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو از تلویزیون جهانی ایران فردا خدمتتون تقدیم میکنم. امروز پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه 1403 خورشیدی برابر است با 25 ماه آوریل 2024 میلادی. همونطور که ملاحظه کردید، یکی از صدها و شاید هزاران نمونه خشونت با زنان مملکت رو در این ویدیو دیدیم و روز به روز خشونت جمهوری اسلامی و کارهایی که دنیا رو به صدا آورده بیشتر و بیشتر میشه. خبر حکم اعدام توماج صالحی، این جوان هنرمند، کسی که فقط حرف زده، بیان کرده، اعتراضش رو مطرح کرده، دنیا در مقابل این عمل غیر انسانی، یکی از میلیون ها عمل غیر انسانی جمهوری اسلامی همصدا شده و فضای مجازی شاید میلیون ها مراجعه داشته که با این عمل جمهوری اسلامی مخالفت کردند. سران کشورهای مختلف، عرض کنم جلوی کنسولگری ها و سفارت های جمهوری اسلامی در سراسر دنیا تظاهرات وسیعی در جریان هست و مثل این که علی خامنه ای کور و کر و لال شده و متوجه نیست که چجور داره با این اعمال خودش گور خودش رو میکنه و مثل بقیه دیکتاتورهایی که فکر میکردن ضد ضربه هستن و نوبت اونا نمیشه، ممکنه به عمر من و امثال من قد نده، ولی سرنوشتی رو که منتظر علی خامنه ای هست چیزی شبیه سرنوشت قذافی و صدام حسین خواهد بود. اما فجایعی رو که در نوار غزه داره پیش میاد و آنچه که در پارلمان اروپا بعد از مدت‌ها که رئیس پارلمان اروپا با یک اقدام مؤثر در مقابل اعمال جمهوری اسلامی بعد از حمله مستقیمی که از خاک ایران شد به اسرائیل، بالاخره دارن برخلاف نظر مسئول اتحادیه اروپا قد علم میکنن و در این مورد و مسائل دیگه ای که الان پیرامونمون مطرحه با مهمان ارجمند برنامه جناب دکتر مسعود فرهنگ گفتگو خواهم کرد. در مورد وضعیت داخلی امریکا و موضوعی که در طول تاریخ امریکا بی سابقه و اگه بی سابقه نبوده کم سابقه هست، رئیس جمهور قبلی امریکا الان به دادگاه کشیده شده و برخلاف تصورش کسانی که سالیان سال باش دوست بودند و از او حمایت میکردند برای نجات خودشون از چنگ قانون آمدن و دارن واقعیت هایی رو در رابطه با کارهایی رو که دونالد ترامپ در طول قبل از انتخابش انجام داده بود، که مثلا یکی از این نشریاتی که فقط کار شایعه است و پایه و اساسی نداره خبرهاش، با نام نشنال انکوایرر، رئیس و سردبیر این نشریه که دوست نزدیک ترامپ هست بود، باید بگم برای سومین روز هست که داره در دادگاه بر علیه او، یعنی بر علیه او که چه عرض کنم، داره واقعیاتی رو مطرح میکنه که ترامپ ازش خواسته بوده برای اون روشی که گفته میشه که بگیر و بکش، یعنی خبرهایی رو که قرار بوده منتشر بشه با پرداخت پول جلوش رو گرفتن و پولی دادن برای اینکه اون کسی که میخواسته اون خبر رو منتشر بکنه نتونه خبر رو منتشر بکنه. کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه با آثار تاریخی ایران و کاری رو که طی این 40 چند سال روی کار آمدن ننگینش انجام داده و تیرش به سنگ خورده داره ادامه میده در مکانهایی که گفته میشه آثار تاریخی زیادی زیرش هست، از جمله باغ قیطریه، میخواد مسجد بسازه و عنوان کردن شهردار تهران که در تهران به 400 مسجد دیگه نیاز هست، در حالی که تمام مساجدی که الان موجود هست در تهران خالی از نمازگزاران هست. من وقت برنامه رو بیش از این نمیگیرم. این ویدیویی رو که ملاحظه فرمودید همونطور که عرض کردم مشتیست از خروارها و از هزاران موردی که جمهوری اسلامی داره انجام میده و باید ببینیم که آیا این صدای رسایی که در سراسر دنیا بلند شده بر علیه حکم اعدام توماج صالحی کمکی میکنه بهش یا نه. امیدواریم که مؤثر واقع بشه و الان این حکومت جهل و جنون از هر جنایتی ممکنه یا هر جنایتی از دستش برمیاد. من ترجیح میدم در مورد مسائلی که مطرح کردم و بسیاری از مسائل دیگه از جناب دکتر منصور فرهنگ کمک بگیرم و برویم به دیدار ایشون در نیویورک و بنشینیم پای صحبت‌های منطقی و بی‌طرفانه‌ای که همواره داشتن در برنامه‌ها و مورد تایید بسیاری از شما بینندگان عزیز است. آقای دکتر منصور فرهنگ سلام می‌کنم خدمت.
سلام از شما، خیلی متشکرم. امیدوارم که بتونیم گفتگوی مفیدی داشته باشیم.
دکتر فرهنگ چه می‌بینید؟ این حکم رو به چه صورت می‌بینید؟
اولا دیدن این ویدیو که این تبخش به اصطلاح رژیم واقعا دردناکه. ما در خارج نشستیم و از آزادی و امنیت برخورداریم و مثل بقیه ایرانیا یک لحظه هم نیستش که راجع به ایران فکر نکنیم، بدون اینکه واقعا قدرتی داشته باشیم از دور که تأثیری روی این جنایات این عناصر بذاریم. ولی از یه طرف دیگه در واقع تمام این تبخشی که اینا میکنن در واقع ماهیت این رژیم رو نشون میده، یعنی ماهیتی که تو تاریخ مدرن بی سابقه است. یعنی رژیمی که الان در ایران سر کار میده رژیم ضد روشنگریه، یعنی در درجه اول ضدیت با آزادی و دخالت در حریم خصوصی زندگی مردم، خصوصا زنان. و در این حال اگرچه مبارزات زنان ایران چه از نظر سیاسی و چه از نظر خلاقیت هنری و به طور کلی مسائلی که می نویسن رو بی نظیر در تاریخ کشورهای اسلامی، یعنی که واقعا اون نقطه‌ای که واقعا در اینجا بخوایم راجبش بگیم که این رژیم توخشش روز به روز زیادتر میشه و تا وجود داره این توخش رو به ازدیاد خواهد بود، یعنی که هر چقدر اینها از نظر اقتصادی و از نظر روابط خارجی با مشکل روبرو میشن، یعنی از نظر بین المللی منزوی میشن و از نظر اقتصادی فقر و تورم و بیکاری که در جامعه ایران درست کردن این داره با مشکل روبرو میکنه، خشونتشون نسبت به منتقدین و مخالفین رژیم تشدید پیدا میکنه. یعنی این تنها راهیه که این رژیم بتونه قدرتشون شد. و با نهایت تأسف باید گفت با همه جنایاتی که این رژیم نسبت به مردم کرده و با اینکه در دنیا منزفی ترین و واقعا شاید در یکی از فاسدترین رژیم های تاریخ 300 سال گذشته در دنیا است، این با این رفتاری که به اصطلاح با از برای بقای خودشون در دو مورد اینها با نهایت تأسف موفقیت هایی داشتن. یکی تشکیلات نظامی بوده که در واقع این حدود 250,000 سرباز در سپاه پاسداران دارد و ارتش ایران هم در واقع ارتش ایران برخلاف تصوری که ما از ارتش گذشته داشتیم در واقع ادامه سپاه پاسداران، منتها کسانی که در ارتش هستند اینها داوطلب نبودند بلکه به صورت قانونی مجبور به اصطلاح سرباز شدن مثل گذشته ایران. اینه که مجموع این حرفا قدرتشون از نظر داخلی زیاد شده، توخش رو زیاد میکنن و در حالی که این مبارزه ادامه داره. این نکته مهمی که شما گفتین، پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای به اصطلاح نه تنها شلیک پرتاب‌های ایران و گروه‌های حامی جمهوری اسلامی به ایران رو در 25 فروردین محکوم کرد و خواستار شد که سپاه پاسداران و حزب الله در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیرد. خیلی جالبه که این قطعنامه که پنجشنبه ششم اردیبهشت به تصویب شد، یعنی همین این که به تصویب شد 357 رأی آورد و تعداد کل اعضای پارلمان اروپا 435 نفرند. 435 357 رأی آورد. ولی با نهایت تأسف تصمیمات این قطعنامه های پارلمان اروپا قابلیت اجرایی نداره مگر اینکه بره توی کمیسیون به اصطلاح اتحادیه اروپا و در اونجا یعنی کمیسیون اتحادیه اروپا تشکیلات اجرایی اتحادیه اروپا است که اونها هستن که تصمیم بگیرن که آیا این پیشنهاد پارلمان اروپا رو عملی بکنن یا نه، که این جنایاتی که در ایران شده احتمال این که برای اولین بار این به اصطلاح یورپین کمیشن یا کمیسیون اتحادیه اروپا تا تشکیلات اجرایی این تشکیلات اونا بتونن این تصویر رو بگیرن که این به اصطلاح رژیم یعنی فاشیسم مذهبی، واقعا فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران رو، این فقط هم سپاه پاسداران نیست، تشکیلات اطلاعاتی اینا، تشکیلات تروریستی اینا در خارج از کشور سراسر دنیا، یعنی ماهیت این رژیم تروریستیه. این رو اگه بتونن حتی تشکیلات نظامی این رو بتونن تو لیست تروریستی دنیا بذارن، این واقعا برای در مبارزه و به صورت ایزوله کردن هرچی بیشتر این رژیم میتونه از نظر حقوقی کمک بکنه. ولی تصمیماتی که تالا گرفتن از نظر سیاسی بسیار مهمه، ولی پیامد حقوقی هنوز نداره در رابطه با رفتاری که کشورهای عضو اتحادیه اروپا میتونن با ایران داشته باشن. اتحادیه اروپا 27 عضو داره که اگر هر 27 عضو به مجبور باشن شرکت بکنن در تحریم ایران و انزوای ایران، این میتونه واقعا کمک بکنه به مبارزین داخل خارج کشور.
ممنونم دکتر فرهنگ. در طول سالیان گذشته تحریم هایی که گذشته شده روی افراد کلیدی جمهوری اسلامی، شخص علی خامنه ای، خانواده هاشون و کشته شدن بیشتر از 250 نزدیک به 300 نفر از سران سپاه و بسیجی ها توسط اسرائیل، که البته هیچ وقت اعتراف نکرده به این موضوع، ولی آخرین اون کشته شدن 9 نفر از سران سپاه که در به اصطلاح کنسولگری جمهوری اسلامی در کنار سفارت جمهوری اسلامی در دمشق بود، سر و صداهای زیادی به پا کرد و هیاهوی زیاد کرد جمهوری اسلامی که حمله میکنه به خاک اسرائیل، خاک اسرائیل رو به توبره میکشه. و دیدیم که این موضوع نه تنها این به اصطلاح خط و نشان ها و این رجزخوانی ها به جایی نرسید، بلکه بسیاری از کشورهای که قبلا سعی می کردن روابطی با جمهوری اسلامی داشته باشن، کشورهای عربی، در کنار اسرائیل ایستادن و حتی گفته میشه که لو دادن حضور این افراد کلیدی سپاه در دمشق خود به اصطلاح حکومت سوریه لو داده اینا رو. شما چه میبینید در این مورد؟
ببینید، سوریه اجبار داشت برای اینکه ایران تنها کشوری در منطقه بود که از نظر نظامی و اقتصادی حاضر بود به سوریه کمک بکنه. هیچ کشور دیگه در دنیا، روسیه از خاک سوریه استفاده میکرد برای اینکه در اونجا یک پایه بندر به اصطلاح دریایی دارن و در نیروی دریایی خودشون ازش استفاده میکنن، و روسیه با بمبارون نیروهایی که بر ضد بشار اسد مبارزه میکردن تعداد زیادی در کشتار شرکت نقش اساسی داشت اون بمبارون و ایرانیان روی زمین، ولی از نظر اقتصادی و حضور در نیروهای زمینی در سوریه ایران تنها کشوری بود که حاضر بود این کار رو بکنه. و بنابراین اگرچه اسد از یک سو به کمک ایران احتیاج داشت برای ثبات و بقای خودش، از طرف دیگه حضور ایران به طور اجتناب ناپذیر فشارهای اسرائیل رو روی سوریه تشدید میکنه و این بمبارون هایی که میکنن در اونجا خاک سوریه است. اینه که نمیدونی واقعا حرفای مقالاتی که ما راجع به خاورمیانه یا مینویسن و من اینا رو دنبال میکنم، همه میگن که بشار اسد در واقع ایران در واقع مسئله ای شده برای بشار اسد، ولی از طرف دیگه کمک های اقتصادی و نظامی ایران برای بشار اسد ضروری شده. این یعنی یه استبدادی که اون هم در جنایاتی که در اینها در سوریه کردن، نیمی از جمعیت سوریه آواره شد. سوریه حدود 20 میلیون جمعیت داره، 20 میلیونشون آواره شده که حدود 5-6 میلیونشون از کشور خارج شده، حدود 2.5 میلیونشون فقط در ترکیه هستن و بقیه هم خانخونه هاشون به واسطه بمبارون های روسی نابود شده و اینا در چادرهایی که زدن زندگی میکنن و با کمک های بین المللی. این بشار اسد. خیلی جالبه که این رژیم به اصطلاح فاشیسم ولایی حاکم بر ایران، یکی بشار اسد که به اصطلاح از همراه ایرانی تو کره شمالی، روسیه است که استفاده میکنه و چینه که استفاده میکنه. یعنی یه واقعیتی پیش اومده که در واقع ما رژیمی در ایران سرکار داریم که به طوری که نه با رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران دشمنی داره و این دست در تاریخ واقعا بی سابقه است. و تا زمانی هم که اسرائیلی ها رو سرطانی بخوایم نابود بکنیم، این اصلا خودش یک ادعای جنون‌آمیزه. چون وقتی دو کشور با هم اختلاف دارن، اختلاف مرزی باشه، اختلاف ایدئولوژیک باشه، اختلاف اقتصادی باشه، سوال اول اینه که هدف اینها چیه؟ اینها چی میخوان؟ اسرائیل ما میدونیم هر چقدر هم که انتقاد بکنیم از اسرائیل، حداقل میدونیم که اسرائیل چی میخواد. میتونیم از نظر ارزشی انتقاد بکنیم، محکوم حتی بکنیم رفتارش نسبت به فلسطینیان، ولی میخواد کشوری رو که داشته باشه و این کشور قدرت کامل یهودیان باشه و نیروهای فلسطینی رو به حاشیه ببرن. اینو میخواد. حالا هر چقدر که ما محکومش بکنیم، این در واقع هدفی است که برای اسرائیل قابل پیگیریه. ولی اگه بگیم ایران در این دعوا چی میخواد، ایران در این دعوا میگه من میخوام اسرائیل رو نابود بکنم، اسرائیل یک سرطانی است که ما باید از سرزمین خاورمیانه اخراجش بکنیم، نابودش بکنیم. خب این حرف جنون‌آمیزه، این حرف فقط به واقعا روانپریشی میتونه به ما توضیحی بده که خامنه‌ای چگونه میخواد اسرائیل. اونم کشوری که سلاح هسته‌ای داره، کشوری که از حمایت آمریکا و اروپا برخورداره، کشوری که یکی از قوی‌ترین و مهمترین نیروهای هوایی دنیا رو داره و مردمش هم در داخل، مردم اسرائیل هم وقتی امنیت اسرائیل پیش میاد اون کشور کاملا متحده. انتقاداتی که راجع به دولت نتانیاهو نسبت به رفتار فلسطینیا دارن، اینها در خود اسرائیل بسیار جالب و وجود داره. ولی وقتی ایران اسرائیل رو تهدید به نابودی میکنه، اسرائیل 100% متحده. اینه که واقعا اون چیزی که میخوام خلاصه بکنم، رفتار و کردار ایران با معیارهایی که ما برای فهم و درک و تحلیل روابط و اختلافات و تضادهای بین المللی استفاده میکنیم اصلا و ابدا معنی نمیده. یعنی جنون‌آمیزه، هدفی نداره. و این ادامه این کار امت‌سازی در داخل و از بین بردن ارزش‌های روشنگری در داخل، این دوتا هدف این رژیم در 45 سال گذشته بوده و در هر دو مورد با شکست مواجهه بوده و قربانیان اصلی این از جهت اقتصادی و امنیتی مردم ایران بوده.
ممنونم دکتر فرنگ. از مدت ها پیش تحریم هایی که میگن سابقه نداشته بر علیه یک کشور و سران حکومتش به اصطلاح مقرر بشه، جمهوری اسلامی جان سالم به در برده، داره الان نفت رو به ثمن بخت میفروشه به چین، گاز و نفتی رو که داره روسیه نمیذاره که به بازارهای جهانی برسه و الان مملکتی که روی بزرگترین منابع نفت و گاز خابیده برای مصرف بنزین اتومبیل‌ها و مصارف صنعتی که داره دچار مشکل هستن و مردم از نظر معیشتی واقعا در بدترین شرایط ممکن هستن و گرانی و تورم بیداد داره میکنه. مازالک این رژیم صفاک، رژیم جهل و جنون، به عمر ننگین خودش ادامه داده و با اتکا به شرق یا همین روسیه و چین و تا حدودی هند داره ادامه میده حیاتش رو. و خشونت روز به روز، همونطور که یه نمونه کوچیکش رو دیدیم، بدتر و بدتر میشه و آخرین کاری که دارن میکنن، که البته بی سابقه نیست، دارن سعی میکنن تاریخ طولانی و افتخارآمیز ایران رو ببرن در سایه و تاریخ ایران رو از حمله اعراب به ایران و آمدن اسلام به ایران تلقی بکنن. آیا واقعا موفقن تو این قضیه و شما فکر میکنید که تونستن با همین کارا حیات ننگین خودشون رو ادامه بدن، و یا این در واقع دارن گور خودشون رو میکنن با کارهایی که دارن میکنن؟
ببینید، از نظر اگر مقصودشون این بود که بخوان به اصطلاح هویت ایرانی رو از بین ببرن، درست عکس اون نتیجه داده. اگر فکر میکردن که میخوان مردم رو به اصطلاح خرافات اوهام مذهبی رو بیان جانشین فکر منطقی و اینها بکنن، از اون جهت هم 100% شکست خوردن. ولی در یک مورد با نهایت تأسف موفق بودن، و اون اینه که اینها یک تشکیلاتی درست کردن که عده‌ای قابل توجهی از کسانی که در این تشکیلات هستن 4 میلیونن، 3 میلیونن، که تمام تشکیلاتی که اینها در این 48 سال درست کرد، اینها از نظر منافع اقتصادی خودشون، خانواده هاشون و همینچنین از جهت اقتصادی وابسته به رژیم شدن. تا چه اندازه اینها اعتقاداتی هم دارن واقعا نمیدونم. اوائل هم 100% داشتن کمبود اعتقادات حزب اللهی در طرفدار اینا به هیچ وجه در اوائل امر 100% بر مبنای کسانی که مطالعات وسیعی در این رول کردن، سنجش افکار کردن، پایه اجتماعی این رژیم رو صحبت از 15%، 10% تا حتی واسه 17 20% میارم. ولی اگر بگیم 10% هم بوده که اگر اینا تشکیلات داشته باشن و آماده بسیج باشن، یعنی مثل همه رژیم، این دقیقا مثل رژیم فاشیستی آلمان، مثل ایتالیا، مثل کره شمالی، اینا رژیم هایی هستن که یه بخش بسیار کوچکی از جامعه به شکل تشکیلاتی از جهت منافع اقتصادی و سیاسی وابسته به رژیم بودن و قابلیت بسیج اینها برای رژیم بسیار مهم بوده. سر همین ماجرای اسرائیل، دعوایی که با اسرائیل داشتن، تظاهراتی که تو ایران راه انداختن، از نظر خودشون و طرفداران خودشون از همون پایه اجتماعی. و از نظر این تحریم ها با نهایت تأسف تو دنیایی که ما زندگی کنیم، کشورها در پی منافع اقتصادی و امنیتی خودشون هستن. امروز دو کشور مهمی که نیاز مبرمی به نفت داره، یکی هندوستان، یکی چین، که اینها، روسیه یکی از به اصطلاح صادر کنندگان اصلی نفته و همینطور عربستان سعودی و به طور کلی یا آمریکا ده. ولی علارغم اینها، اینا دومینان دنبال میگن کجا میتونن این نفت رو ارزونتر بخرن. بنابراین این تحریم نفت ایران یک بازار قاچاقی درست کرده، و نه تنها بازار قاچاق، هندوستان و چین میان به ایران میگن ما از شما نفت میگیریم به ازای کالاهای پایاپایی که ما به شما میفروشیم، البته پولم میدن که اون تبدیل به دلار، ولی اون پولی که میاد به اندازه کافی توش هست که اینا تشکیلات فاشیستی خودشون رو اداره بکنن. این گروه تشکیلاتی رو که درست کردن، تشکیلات سرکوبی رو که درست کردن که از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کنه، واقعا دیدیم در برنامه این ویدیویی که شما نشون دادین، در واقع میخوان به خواسته های اقتصادی و نیازهای اینها برسن. تا اونجایی که، و خب سال بر مبنای اونجایی که چیزی که من خوندم، درآمد نفت ایران در سال 2023 حدود 50 بیلیون دلار بود. 50 بیلیون دلار. این پنجابی و البته قبلا هم خود پولایی که در اختیار خامنه‌ای، این نهادهایی که بنیادهایی که خامنه‌ای درست کرده بر مبنای گزارشات واقعا مطالعه‌ای که خیلی روزنامه‌های خارجی کردن، 110 بیلیون دلار پول در اختیار خامنه‌ایه که این پول در کجا سرمایه گذاری شده و توی بازار قاچاق خارج از کشور سرمایه گذاری کردن اینا. اینه که یه دنگنی ما داریم فقط در رابطه با یه رژیم فاشیسم مذهبی صحبت نمی کنیم، بلکه ما همچنین در رابطه با یک تشکیلات مافیایی هم صحبت می کنیم. و یه نکته که به شما خواست در صحبتهایی که شما می کردید که این که صحبت از دوستان مثل رژیم ایران، دقیقا مثل سیستم مافیا خامنه ای هم همین بود، خمینی هم همین بود، تمامی که هیتلر هم همین بود، موسولینی هم همین بود، پوتین هم همینه، رئیس شمالی، که اینا دوست ندارن. اینا کسانی هستن، کسانی که دوروبر اینا هستن دارن برخوردار میشن از قدرت و از منابع اقتصادی.
نه تفاول دکتر فرهاد
طبعاً. و بعد هر وقت که ببینن که کوچکترین اشکال هم دارد، خیلی هاشون دید مثلا داستانهایی که در خود روزنامه‌های داخل کشور راجع به دزدی‌ها و فسادهای وسیع اینا نوشته میشه عجیب و غریبه. یعنی اینه که یک مطلق‌اندیشی در ایران سر کاره که به نظر من حتی نزدیکترین آدمای به اونها دوست، ولی کسانی هستن که دارن از وجود او به خاطر ثروت و قدرتش برخوردار میشن. این واقعا فاجعه عجیبیه که حتی تو کشورهای استبدادی توتالیه تا این درجه کشورهای تمامیتگرا فساد اونها و جنایات اونها و قدرت مطلق اونها هیچ وقت به نظر من به درجه، شاید مثلا شاید استالین و هیتلر از این جهت بودن، ولی بعد از اون دوتا واقعا کسی دیگه ای رو تا خمینی علی خامنه‌ای نمی‌بینند که با قدرت مطلق این جنایات و هم قدرت مطلق سیاسی داشته باشن و هم رئیس یک مافیا باشن از نظر اقتصادی و مادی.
دکتر فرهنگ، حمله ای رو که بعد از اینکه این 9 نفر سپاهی ارشد در دمشق کشته شدن، از خاک ایران مستقیما جمهوری اسلامی با موشک پرانی و پهباد پرانی و غیر و ذالک در واقع خواست چنگ و دندون نشون بده و قدرت نمایی بکنه، در حالی که حتی یک مورد از این یکی از این سلاح‌ها به خاک اسرائیل نرسید. و در این رابطه کشورهای اسلامی مثل اردن و عربستان سعودی با امریکا و اسرائیل همکاری کردند که جلوی این حملات رو بگیرن و حمله ای رو که در مقابل اون اسرائیل کرد به یک پایگاه مهم به اصطلاح جمهوری اسلامی در اصفهان، پایگاهی که یکی از مسئولیتاش نگهبانی از رفت و برگشت خامنه‌ای به مشهد هست، یعنی یک چتر امنیتی میده و در واقع اون رو فلج کرد و علی‌رغم تمام دروغ‌هایی رو که جمهوری اسلامی سرهم کرد و گفت اینا حملاتی بوده که هیچ اهمیتی نداشته و صدمه ای نرسیده، ساتلایت ها و به اصطلاح گوگل و بقیه امکاناتی که الان وجود داره نشون دادن که اون پایگاه مهم واقعا صدمه زیادی دیده. خب این زد و خوردی که وجود داره و اینکه گفته میشه که اسرائیل در صدد هست که حتی به سلام اون نقاطی رو که جمهوری اسلامی داره به سعی میکنه به بمب اتم برسه و پایگاه‌هایی رو که اونجا داره و غنی‌سازی اورانیوم رو دارن انجام میدن، گفته میشه که ممکنه با موشک‌های مخصوصی که در واقع سنگرشکن هستن و به عمق تأسیساتی که مورد نظرشون باشه نفوذ میکنن، ممکنه ما این رو شاهد باشیم. و از جهتی هم الان مسئله نیروهای نیابتی ایران که یکیش حماس بود و یکی حوثی ها هست و یکی هم حزب الله در لبنان، اینا هم الان با وجود تمام سلاح‌هایی که جمهوری اسلامی به خصوص در اختیار حزب الله گذاشته، کاری از دستشون بر نیامده و حملات مکرر و پیگیر اسرائیل به تأسیسات اینا داره فلج میکنه همه اینا رو. چه میبینید در این زمینه؟
ببینید، اولا این صحیحه که این بیش از 300 پهپاد و موشک‌هایی که ایران به اسرائیل پرتاب کرد، اینا قبل از اینکه به خاک اسرائیل برسن منفجر شده و آمریکا نقش اساسی در این کار ایفا کرد. اما از نظر رژیم و در دنیای واقعیت با نهایت تأسف باید گفت که اینکه ایران این توانایی رو داشته دستاورد بزرگی بود. یعنی این در خود اسرائیل تشکیل، در خود اسرائیل که عناصری که تو تشکیلات یعنی امنیتی و نظامی هستن، این براشون یک، به قول خانمشون گفتین، برای ما یه شگفتی بود که ایران تونست هم از نظر توانایی ایران و هم از نظر توانایی حماس که اونم با کمک اساسی یعنی ایران از نظر نظامی بود. بله شکل. ولی این که این توانایی بالقوه در اونجا وجود داره وحشتی در کشورهای عربی ایجاد کرده. یعنی ترسی که از ایران داشتن، نگرانی که از تبلیغات ایران داشتن، این حمله ایران اگرچه ضرری به اسرائیل نزاد، ولی این توانایی ایران نگرانی اونا رو تشدید کرده. و هم مثلا اون نکته دیگه که شما میگین راجب امروز اروپا و آمریکا و کشورهای منطقه به هیچ وجه جنگ نمیخوان. یعنی اگر تنها راه این که حداقل در آینده قابل پیش بینی اگر رژیم ایران بخواد نابود بشه، یعنی از خارج وارد جنگی شده که در این جنگ بتونه بازنده بشه، حالا بدیل این که اون هم سوال به سراست به این ما خودمون هم براش جوابی نداریم. ولی امروز آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بعد از مبارزاتی که اینها، مشکلاتی که اینها در کشورهای خارج داشتن، اینا حمایت مردمی هم برای دخالت نظامی ندارن. مثلا در آمریکا اگر آمریکا بخواد اقدام نظامی در داخل ایران بکنه، 100% به ضرر دولت تموم میشه. بیش از 70% از مردم آمریکا امروز مخالف دخالت نظامی آمریکا در کشور دیگه به با هدف سرنگون کردن اون رژیم. مثلا چرا؟ برای که عراق رفتن، افغانستان رفتن، سوریه رفتن، لیبی رفتن، برگردیم به گذشته، به ویتنام رفتن. تمام اینها تاریخی در آمریکا درست کرده که دخالت نظامی تو افکار عمومی آمریکا هیچ جذابیتی به اصطلاح نداره. ولی نکته بسیار مهمی که شما اشاره، هیچ بعید نیست که ایران، به نظر من تردیدی ندارم که هدف ایران پیگیری غنی‌سازی اورانیوم و دستیابی به توانایی بالقوه برای ساختن سلاح هسته‌ای. اگر رژیم ایران در اون جهت پیش بره، جنگ اجتناب ناپذیره. درسته کشورهای اروپا امروز جنگ نمیخوان، کشورهای عربی منطقه جنگ نمیخوان، آمریکا 100% جنگ نمیخوان، اما اگر یه رژیم فاشیستی، یک رژیمی که جنون بر اون حاکم هست، بخواد توانایی سلاح هسته‌ای داشته باشه و با این موشک‌هایی هم که داره، این موشک‌ها بتونه سلاح هسته‌ای به طرف اسرائیل یا عربستان سعودی یا دیگر کشوری پرتاب بکنه، در اون موقع حتی یک همچی سلاح هسته‌ای رو حتی اگر در هوا هم بخواد منفجرش بکنن، پیامدهای اون فاجعه باره. اینه که نگرانن کشورهای اروپایی، آمریکا و حتی کشورهای منطقه با همه به اصطلاح مخالفتی که با ایران داشتن، با همه نگرانی که از ایران داشتن، فکر نمی کنن که در حال حاضر به اصطلاح جنگ بتونه پاسخگوی نگرانی اونها باشه. ولی هیچ بعید نیست که به اونجا برسیم. خود رژیم هم در حال حاضر کوتا میاد، مثل هر رئیس هر مافیایی، تا میبینه که مشکلاتی داره پیش میاد به صدا بازیایی بکنن که بخوان واقع بینی نشون میدن، واقع بینی مافیایی، همون واقع بینی که خمینی نشون داد در پذیرش آتش بس سازمان ملل متحد در رابطه با جنگ کنار. اینه که واقعا خیلی سخته که راجع به مسائل ایران امروز تجزیه و تحلیل های معمول کسی داشته باشه. تمام کسانی که راجع به ایران می نویسن و فکر می کنن واقعا همه گرفتار معضلن که اصلا در این کشور چه اینا چی می خوان، چی می کن، هدفشون چیه، این جنایاتی که فاشیسم مذهبی داره به مردم ایران میکنه با چه هدفیه، به چه شکلی پیش. یعنی هیچ کدوم اینها برای بازیگران بین المللی که سعی میکنن به صورت ابجکتیو بی‌طرفانه به قضایا نگاه بکنن، همه گیج ایرانن، چون کارای ایران و مواضع ایران و رفتار ایران چه در رابطه با امت‌سازی و چه در رابطه با جنایات ظلمی که در داخل کشور و خصوصا زنان میکنن، اینا در رابطه با منافع ملی هیچ مفهوم و معنی نداره.
دکتر فرنگین، مسجد سازی و این کارهایی رو که داره جمهوری اسلامی میکنه که به اصطلاح آثار تاریخی ایران رو از بین ببره، این رو به چه صورت میبینید؟
این جدید نیست در ایران، یعنی البته برای اولین باری که حزب الله به قدرت رسیدن اینا، ولی اگر به ادبیات اینا خصوصا خمینی و شرکا کسی، البته ماها توجه به این چیزا نمی کردیم. یکی از گناهان و اشتباهات بزرگ ملیون و چپی ها این بود که ما واقعا توجه نمی کردیم به اهداف و مواضع فکری آخوندا در ایران، و یعنی اینا همیشه از آخر کسانی بودن که حتی با تغییر زبان فارسی به زبان عربی فعالیت میکردن. ولی یعنی اتفاقی که در مصر افتاد، در کشورهای دیگه افتاد، در مصر کشور عربی صحبت میکرد، قبل از رفتن اسلام کسی عربی اونجا صحبت نمیکرد. میده اینه که همون کاری که میخواستن در ترکیه موفق نشدن، در ایران موفق نشدن، به دلیل اینکه واقعا یه زمینه بسیار قوی و مهمی روزه. ولی آخوندا خصوصا بعد از اومدن صفویه، از اونجا شد که بسیاری از آخوندایی که در دوران صفویه اوائل قرن 18 هم 16 هم 17 هم اینا وارد، خیلی هاشون از لبنان می اومدن، خیلی هاشون از عراق می اومدن، از کشورها یعنی گروه های اقلیت های کوچه شیعه ای که در این کشورها بودن، سلاطین صفوی اینا رو دعوت کردن به ایران و پایه‌گذاری این سیستم آخوندی که ما امروز در ایران میبینیم از زمان صفویه شروع شد. برای اینکه زمان صفوی هم مذهب رو به عنوان یک ابزاری در رقابت با عثمانی ها و کشتار وحشتناکی که اینها از سنی ها و حتی حدود تعداد قابل توجه یهودیان در بخش‌های خراسان کردن در زمان صفویه بود. و از اون منتها صفویه که شکست خورد، از بین رفت، کورش برای کوشش این که بخوان کشور رو به سر عربایز بکنن، از جمعیت به سر پارسی بودنش، ایرونی بودنش بیارن بیرون، از اونجا دیگه شکست خورد. و بعدم ادبیاتی که ما داشتیم، فردوسی ها و حافظ ها و سعدی ها و اینها، مولوی ها، اینها واقعا جلوگیری کردن از اینکه زبان، وگرنه از نظر فرهنگی و از نظر زبان آخوندا الان 300-400 ساله که سعی کردن خواستن حتی اسم کشور رو خواستن عوض بکنن، حتی با کلمه ایران اینها واقعا مخالفن. ولی یه واقعیتیه که ما اینا رو نمید، این هم هیچ وقت اینا رو به شکل روشن و واضح بیان نمی کردن، ولی اگر کسی مطالب اینا رو، ادبیات اینا رو با دقت بخون، خیلی راحت میتونست پی ببره که امید یا نیت اینها چیه. ولی تصور این که اینا به قدرت میرسن و میخوان در چارچوب سیاست داخلی و خارجی کشور در این طریق پیش برن، غیر قابل تصور بود برای مردم ایران.
دکتر فرهنگ‌آن، کمکی که از نظر نظامی جمهوری اسلامی داره میکنه به روسیه و کشتار مردم بیگناه و بسیار آگاه اوکراین، و اینکه بالاخره علی‌رغم مخالفت بعضی از جمهوری خواهان در کنگره و دو مجلس تونستن کمک دیگری رو برای اوکراین بفرستن، آیا فکر میکنید که الان که روسیه با کمک ایران، با کمک چین و با کمک کره شمالی داره به کشتار مردم اوکراین ادامه میده، آیا فکر میکنی که موفقیتی ممکنه حاصل بشه و بعد اثراتی که ما میبینیم در جای جای دنیا که اگر پوتین موفق بشه آتیه اروپا به چه صورت در خواهد آمد، اینا همه مطرحه. در فرصت کوتاهی که داریم اگه میشه در این مورد نظرتون
بفرمایید. من متاسفانه دانش به اساسی راجع به اوکراین ندارم که بخوام، ولی بر مبنای اون چیزایی که به اصطلاح در رسانه های خارج از کشور میخونیم و بعضی به اصطلاح منابع اکادمیک، اینه که هدف اینه که روسیه در اونجا موفق نشه. یعنی بسیار سخت طوری که میخونن که به اصطلاح اوکراین بتونه روسیه رو شکست نظامی بده. ولی همونطور که روسا در افغانستان 10 سال در اونجا بودن، 15,000 کشته خودشون دادن، 1,000,000 افغانی کشتن و آخرم دیدیم که با چه شکلی اومدن بیرون. یا آمریکایی‌ها در ویتنام، یا آمریکایی‌ها در افغانستان. عده زیادی کسانی که این کمک‌ها رو که دفاع میکنن ازش میگن تقویت اوکراین میتونه روسیه رو دقیقاً به همون مشکلی گرفتار بکنه که در افغانستان داشت و یا آمریکا در افغانستان و غیره، نه اینکه فکر بکنن اوکراین میتونه روسیه رو شکست نظامی بده.
دکتر فرنگ خیلی ممنونم از شرکتتون در برنامه، مثل همیشه از بینندگانی که لطف کردید و این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید سپاسگزارم، و در پایان از رضا کیهان کارگردان فنی برنامه، و تا برنامه دیگر و فرصت دیگر روز و روزگار به شما خوش.